سبزی پاسخ سوال شرگه این مقلدشان را این گونه فرمودند:
موسیقی دو رقم، یه موسیقی حلال داریم، یه موسیقی حرام. موسیقی حلال اون موسیقیه که مناسب مجالس فساد نیست. موسیقی حرام اون موسیقیست که به روش مجالس فساد و به اصطلاح شنوش و امثال اینها، اون موسیقی های مبتذل و مناسب مجالس فساد اونا نباید یاد بگیرید. اما اگر موسیقی حلالی رو یاد بگیرید اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته: از تعاونی اداره لوازم خانگی به صورت قسطی خریداری کردم، با اینکه توان خرید نقدی را داشتم. حالا زمان محاسبه خمسه، آیا مجازم معادل مانده بدهی اقساط را از موجودیم کسر و خمس مابقی را پرداخت کنم؟ در غیر این صورت اگر بدهی اقساط خود را تسویه کنم اشکالی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان می کنند.
در این فرضی که شما عنوان کردین، اگر شما پیش از رسیدن سر سال خمسی اقساط باقی مانده را پرداخت بکنین مانعی نداره و به این صورت یه مقداری از خمس شما کم میشه. ولی اگر تا اون موقع اقساط رو پرداخت نکردین، در این صورت مطالبه اون دیون از شما میشه جزء دیون سال بعد. سال بعد از شما مطالبه شده و جزء معونه امسال حساب نمیشه. بنابراین اگر که باقی مانده اقساط رو پرداخت نکردین، نمیتونین شما معادل همون اقساط رو کنار بگذارین و خمسش رو ندین. اگر میخواین کنار بگذارین، باید خمس داده کنار بگذاری.
اگر حیوانی مانند گاو را در حالتی بیابیم که علائم حیاتی ندارد ولی هنوز بدنش گرم است، چنین حیوانی را ذبح کنیم و بعد از ذبح خون جاری شود، آیا از نظر شرعی مجاز به استفاده از گوشت آن هستیم یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را در این باره بشنوید.
نه، در این صورتی که ذکر شد کافی نیست و خوردن اون گوشت هم جایز نیست و نباید این کار انجام بشه.
الله. اگر بخواهیم غسل واجب انجام بدیم قبل از اینکه بدنمون خیس بشه، باید این کار رو انجام بدیم؟ یا اینکه نه، وقتی خودمون رو شستشو دادیم و آخر کار که خواستیم از حمام بیرون بیاییم غسل انجام بدیم، آیا این کار اشکال نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ به این سوال گفتند:
اگر بدن نجس باشه اول باید تطهیر بشه بعد غسل، ولی اگر نه نجس نباشه میتونید همون جور غسل بکنید و نیازی نیست که حتما بدن رو شستشو داشته باشید.
اگر به مجلس ترحیم کسی دعوت شویم که فرزند صغیر دارد، مجاز به تناول کردن غذای چنین مجلسی هستیم؟ البته نمیدانیم که این غذا از پول صغیر تهیه شده یا خیر. فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
اشکالی ندارد و چون شما نمیدانید این مال صغیر هست، اشکالی نداره و این هم در معاملات کلی فزمه است، که یعنی این جنس و این غذایی رو که تهیه کردن میرن خرید میکنن و بعد هم ممکن است از مال فقیر بدن، مال یتیم رو بدن یا مال حرام بدن. اون وزر و عبالش به عهده اونهایی است که کار حرام کردن. غذایی که شما اونجا میخورید هیچ اشکالی ندارد.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند در سوالشون نوشتن: جوانی 44 ساله هستم که قطع نخاع شدم. از بیمه 300 میلیون دیه گرفتم و کل پولم همین است و دو فرزند هم دارم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید که آیا به اصل دیه خمس تعلق می گیرد یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
خیر، اصل دیه مشمول خمس نمیشه. الله
الله. شخصی که روزه مستحبی گرفته اگر بر اثر فراموشی چیزی بخورد یا آبی بیاشامد، از نظر شرعی روزش چه حکمی دارد؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
کسانی که روزه گرفتند، چه روزه ماه مبارک رمضان، چه قضای ماه مبارک رمضان، یا روزه مستحب، یا روزه نظری، یا کفاره ماه مبارک رمضان، هر نوع روزه‌ای که باشه، اگر در طول روز فراموش کردن و در اثر فراموشی چیزی رو خوردن یا آشامیدن، برای روزه ضرری نداره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون. دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم. سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی است بدان شفا ببینم. دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم. اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بله عزیزان، از این راه‌های ارتباطی میتونید با ما در ارتباط باشید، با همکارانمون، و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو اعلام بفرمایید تا انشالله بتونیم هرچه بهتر در جهت رضایت شما عزیزان قدم برداریم و برنامه‌های بهتر رو تقدیم حضورتون کنیم و بتونیم نظرات شما رو لحاظ کنیم انشالله. 18:40 دقیقه هست، یک شنبه شب دوم آذر ماه 99، یک شب زیبای پاییزی است که با بارش باران زیباتر هم شده. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و از نعمتهای خداوند برخوردار و شاکر نعمتهای خداوند باشیم انشاءالله، و آرزو سلامتی میکنم براتون. دعوت میکنم در این ساعت که 18:40 دقیقه هست برنامه روایت کتاب رو بشنوید که اختصاص داره به روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه. 12 دقیقه همراه شما میشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب دوشنبه های آبی ماه نوشته محمد رضا کاتب، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد، آسیه گرجی امیر زنده دلان، صدا بردار راحله قفاری.
به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دوشنبه های آبی ماه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل بخش دیگه ای از ماجراهای بابا رو در جبهه شنیدید و حالا ادامه روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه در قسمت 14. بابا توی سنگر نشسته بود و به آخرین باری فکر میکرد که به مرخصی رفته بود. بابا کنار حوض نشست و شیر آبو باز کرد. صدیقه به سمت اون رفت و گفت:
چی شد آخه؟
چی میخوای بشه؟
گریه کردی؟
چرا فکر میکنی گریه کردم صدیقه؟
آخه چشات پف کرده.
خب پف کرده باشه.
تو رو خدا چیزی شده؟
نه چیزی نشده.
ساکت کو حالا.
بابا هر چی فکر کرد یادش نیومد آخرین بار ساکشو کجا دیده. صدیقه گفت:
اشکالی نداره فدای سرت، بلند شو بریم تو اتاق، اینجا کنار پاشویه حوض خوب نیست.
صدیقه دست بابا رو گرفت، اونو از کنار پاشویه بلند کرد و به سمت اتاق برد. بعد خودش به اتاق کناری رفت. ابوالقاسم پدر بابا که تو اتاق کناری نشسته بود رو به صدیقه کرد و گفت:
این پسر چه شده؟
نمیدونم آقا جون، هرچی پرسیدم جواب نداد.
ترکشی چیزی نخورده؟
نه، فکر کنم یکی از دوستاش شهید شده.
خب جبه هست دیگه، هر کی میره باید بدونه، ممکنه دیگه بر نگرده.
شما که بهتر از من میدونین آقا جون، پسرتون اخلاق مخصوص خودشو داره دیگه.
بله، همش تقصیر مادرشه، لوسش کرده.
لوس نیست آقا جون، خیلی حساسه، احساساتیه.
مثل این که از این اخلاقش بدت نمیاد.
خب هر مردی یه جوره دیگه، به هر حال آدم باید با شوهرش کنار بیاد.
زن بساز خوبه، ولی باید گاهی هم شوهرشو بسازه، مخصوصا این پسر دست و پا چلفتی منو.
آقا جون تو رو خدا نگین دیگه، به هم بر میخوره اینطوری درباره شوهرم حرف میزنی.
100 بار جلو رو خودشم گفتم
دیگه بدتر.
بابا که از اتاق کناری حرفای ابوالقاسم و صدیقه رو میشنید زیر لب گفت: به تو میگن زن صدیقه خانم، آفرین. با صدای گلوله بابا از فکر گذشته بیرون اومد، بلند شد و از سنگر بیرون رفت، کنار تانکر آب نشست و آبی به صورتش زد، بعد برگشت به سنگر و باز به یاد گذشته افتاد.
Mm-hmm.
عید بود. بابا و همسرش صدیقه برای عید دیدنی به خونه محمد بکتاش رفته بودن. محمد که همرزم بابا بود با هیجان از شجاعت بابا میگفت.
آره داشتم میگفتم. تو سنگر نشسته بودیم که بابا بلند شد و گلوله آرپیجو تو لوله جا زد. بعد رفت بالای خاکریز و نشونه گرفت. تانکا به سمت خاکریز میومدن. بابا نشونه گرفت و شلیک کرد. اول از همه تانک فرماندهشون رو زد.
صدیقه و زن محمد نشسته بودن و گوش میدادن. محمد بکتاش طوری جز به جز تعریف میکرد که صدای بابا در اومد. این همه حرف میزنی میوه‌ام بخور. بابا زیر چشمی به همسرش صدیقه نگاه کرد. صدیقه خوشحال بود. بابا کیف کرد. وقت رفتن بابا به هر کدوم از بچه های بکتاش دوتا اسکناس پنجایی داد. از خونه که بیرون اومدن صدیقه رو به بابا کرد و با خنده گفت
ببینم بانکی جاییو زدی؟
بابا خندید. بعد هر دو تو کوچه به راه افتادن. کوچه خلوت بود و تاریک. هر دو ساکت بودن. کمی که گذشت بابا گفت خیلی بد آدم به فهم دنیاش انقدر کوچیکه. عشق تو چشای بابا حلقه زده بود. صدیقه ایستاد و زل زد تو چشای بابا. بابا گفت چیه؟ نگاه میکنی؟
دوست دارم شوهرمو نگاه کنم. گناه داره؟
از خونه ای صدای خنده چند بچه بلند بود. صدیقه گفت
فکر میکنی فقط تو بچه نداری؟ خیلی ها هستن که بچه ندارن و زندگی خوبی دارن. من برای بچه زن تو نشدم. اگه خدا خواست بهمون میده، اگرم نخواست که نمیده. باید راضی باشیم به رضای خدا.
نخواستن یه چیز صدیقه خانم، نداشتن یه چیز دیگه است.
تو فکر میکنی من خیلی بچه دوست دارم؟
تو زنی صدیقه، مگه میشه یه زن بچه نخواد؟
خب چرا دروغ بگم؟ آره میخوام، ولی تو رو بیشتر میخوام.
کاش ایراد از من نبود.
ببینم اگه از من بود چی کار میکردی؟ طلاقم میدادی؟
بابا حرفی نزد، ساکت بود. صدیقه گفت
هرچی خدا بخواد همون میشه.
با صدای گلوله بابا از فکر بیرون اومد. محمد پتوی جلوی سنگر رو کنار زد و گفت
بابا تانکای عراقی دارن میان سمت خاکریز.
بابا از سنگر بیرون رفت. بعد رو به محمد کرد و گفت
بودو محمد، بودو آرپیجی رو بیار.
محمد موشکی تو لوله آرپیجی گذاشت و گفت
خدا میزنم بابا.
ببینم.
بفرما.
محمد آرپیجی رو به فرمانده داد. بابا نشونه گرفت. تانک وسط مگسک بود. بابا شلیک کرد. سرش درد گرفته بود. چند بار چشماشو باز و بسته کرد. محمد امدادگر رو صدا زد. امدادگر دوید سمت بابا. محمد گفت
میگم حالش چطوره؟
باید خیلی زود بره عقب.
این خیلی زودی که داری میگی، 6 ماه دیگه. چون به زنش گفته بوده خیلی زود برمیگردم، الان 6 ماه نرفته خونه.
بابا چشماشو بست. محمد و امدادگر اونو به سوله بهداری بردن. بابا دراز کشید. محمد رو به بابا کرد و گفت
بابا ای تویتا دارن خالی برمیگردن عقب، حضرت عباسی بیا بریم.
بابا چشماشو باز کرد. آفتاب از در سوله زده بود تو. دو طرف سوله بهداری به ردیف تخت چیده بودن. تختا پر از مجروح بود. بوی تند الکل می اومد. دردی تو کمر بابا پیچید. دکتر گفت
خب اینم از این تموم شد.
دکتر ترکش رو انداخت تو ظرف استیل کنارش. بعد رو به بابا کرد و گفت
صدامو میشنوی بابا؟
آره میشنوم. بگو آقای دکتر.
با خودت چی کار کردی بابا؟ حداقل برای خودت یه جای سالم میذاشتی تا بتونم بهت سرم بزنم.
ای خیال آقای دکتر، این لوله اکسیژن رو بیرون بیار، خودم میتونم نفس بکشم.
دکتر یکی از پلکای بابا رو بالا زد. بعد رفت سراغ دستش. بابا گفت
اکسیژن رو در نمیاد.
دست تو اینقدر تکون نده.
بابا سوزشی توی دستش احساس کرد و پلکاش روی هم فشار داد. دکتر رو به امدادگر کرد و گفت
پانسمانش رو عوض کن.
چشم. بابا آروم چشمشو باز کرد. نور آفتاب از سقف سوله میزد تو. بابا چند بار چشمشو باز و بسته کرد. امدادگری با کیسه خون میدوید. بابا فقط صدای نفس کشیدن خودشو میشنید. محمد که کنار بابا ایستاده بود رو به امدادگر کرد و گفت:
"وای، آپانسمانش خون زده بیرون. نمیخوای عوضش کنی؟"
"الان میام عوض میکنم."
محمد پیشونی بابا رو بوسید و گفت:
"مخلصتم بابا."
بابا به زور چشمشو باز کرد و نگاهش تو نگاه محمد گره خورد. نفس بلندی کشید و کم رمق گفت:
محمد بیسیمو بیار بودو.
کلمات تو دهن بابا کش می اومد. محمد گفت:
چی گفتی بابا؟ بیسیم گفتم بیسیمو بیار.
رو چشو بابا الان بیار الان بیار.
چرا گریه میکن؟
محمد روشو برگردون. بابا گفت:
چیه؟ فکر میکنی دارم میبینم؟
محمد ساکت بود و حرفی نمیزد، فقط آروم عشق میریخت. بابا گفت:
دکتر چیزی بهت گفته؟ نه ترس محمد، نمیمیرم، میخوام تا آخر پاتکشون باش. حالا برو بیسیمو بیار.
چه شما میرم دکتر پیله میکنم، بزن بره بیرون. بعد
دکتر داشت به مجروحای دیگه سر میزد. محمد منتظر بود دکتر بیرون بره. کمی بعد دکتر رسول بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. تقدیم حضورتون کردیم دوشنبه های آبی ماه، روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه رو. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در روایت کتاب همیشه یک کتاب رو معرفی میکنن دوستانم و امشب هم ادامه روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه رو شنیدیم. تا دقایق دیگر هم انشاءالله شنونده کلام امام خواهید بود که گزیده است از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و بعد از اون هم خبرهای جهان اسلام رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما در هفته بسیج هستیم و گرامی میداریم این هفته رو و یاد و خاطره همه بسیجیان و بسیجیان شهید و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همه کسانی که در این عرصه فعال بودن و هستند. بسیج مبتکر در حل مسئله عنوان امروز هست، یعنی سومین روز از هفته بسیج. در هفته بسیج که امسال با شعار بسیج پیشرو خدمت امید آفرین شروع شده، ما در روز سومش هستیم و متناسب با این روزها بجاست به فعالیت‌های بسیج در مقابله با کرونا اشاره کنیم، یعنی غربالگری بیش از 70 میلیون نفر با نظارت وزارت بهداشت، 4 مرحله نهضت کمک مؤمنانه و توزیع بسته‌های معیشتی. در آخرین اقدام هم برای اجرای طرح تکمیلی مقابله با کرونا با نظارت وزارت بهداشت و درمان تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده و مهمترین ویژگی این کار محل محور بودن و خانه پایه بودن اونه و گروه‌هایی در محلات مستقر میشن تا با پشتیبانی 55,000 پایگاه مقاومت بیماران رو در تمام مراحل شناسایی و غربالگری کنن. شکر خدا بسیج که دیروز نهالی نوپا بود، امروز بالنده و پوینده است و به درختی تناور تبدیل شده و پشتیبان انقلاب اسلامی و پیشرو خدمت در همه عرصه هاست. ما هم تبریک میگیم هفته بسیج رو به همه بسیجیان و دلاوران این عرصه که از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع میکنند. اما عزیزان شنونده، همانطور که عرض کردم، برنامه کلام امام رو هم اکنون آماده پخش داریم که گزیده‌ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. همراه شما 4 دقیقه میشنویم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
کسانی که کار خودشون را تمام کردند، تحصیل خودشون را تمام کردند، لکن در حوزه ها فعالیت تدریسی و فعالیت های تبلیغی و اینها ندارند، اینها باید برند در بلاد دیگر که محتاج هستند و در اونجا اداء وظیفه کنند. باید اشخاص همون طلاب جوان که مشغول به تحصیل هم هستند، علاوه بر این که ایام تعطیل را باید برند و تبلیغ کنند سر تا سر کشور و اون وقتها هم تا اندازه می روند، در غیر ایام تعطیل هم به حسب نوبت قرارداد نگذارند همه جای ایران، یعنی بسیاری از جاهای ایران بی روحانی بماند، بسیاری از جاهای ایران بی مبلغ بماند. باید اینها تکلیف دارند، تکلیف شرعی الهی دارند که تبلیغ کنند و احکام اسلام را به مردم بفهمانند. تحصیل وسیله است از برای تربیت. آیه نفر می‌فرماید که چرا نمیرید تحصیل کنید تا برگردید مردم را انذار کنید؟ تحصیل برای این است که مردم انذار بشن، به مردم مسائل گفته بشن. البته حوزه ها باید باشد، حوزه های فقه باید باشد، لکن این مسئله را هم باید منسی نشد. ممکن است که در سال یه عده قابل این که هم درس بخوانند و هم تبلیغ بکنند و نه مردم را آگاه کنند، در غیر ایام تعطیل هم به حسب نوبت قرار بدن، که یعنی مدرسین اونجا مراجع قرار بدن به حسب نوبت، یه عده چند ماه اینجا، دو سه ماه اینجا، دو سه ماه هم جای دیگر. ما میخواییم تکلیف الهی را ادا کنیم. همونطور که تحصیل یه تکلیفی است، تبلیغ بالاتر است از او. تحصیل مقدمه تبلیغ است، مقدمه انذار مردم است.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir. ایران صدا، همراه رادیو.